بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث ما راجع به تعلیم کتاب و تعلیم قرآن بود که تقریبا بحثی بود که بعد از اینکه تعلم رو بحث کردیم وارد بحث تعلیم شدیم و تعلیم از شاید که یک مباحث کلی داشتیم که چه تعلیم‌های واجب یا مستحبه، اینم مباحث کلی بود. بعد گفتیم که یه مواردی هم به طور خاص از شاید که به تعلیم اونها ما توصیه شدیم که مورد اولی کتاب ها رو بحث می‌کردیم اون تعلیم اون کتاب یا تعلیم القرآن بوده. این ترتیب بحث در تعلیم قرآن از شود که دیگه شاید در 20 بحث مفصل و مبسوط داشتیم و اینکه معناش چیه، نوع آیا واجب مستحب، نوع وجوب و استحبابش چیست، اجرت برش چه حکمی داره، اینا مباحثی بود که مفصل بحث کردیم. تا به اینجا وقت نتیجه ای هم که گرفتیم این بود که تعلیم کتاب در چند مورد واجبه و در سایر موارد هم مستحبه و نوع وجوب و استحبابش هم به لحاظ تعبدی و توسلی و تعلیمی و تحلیلی و از شبت که اینها رو بحث کردیم که دیگه اعاده و تکرارش لازم نیست. حالا بعد از اون بحث کلی در چند موردی که به خصوص موارد خاصی است که تکلیف ویژه‌ای در تعلیم کتاب بر دوش افراد یا اشخاص خاصی قرار داده شده، بنابراین اون چی که تا به حال عرض کردیم و بحث کردیم یک بحثی بود به عنوان یک واجب کفایی کلی یا مستحب کلی که همه براشون تعلیم قرآن در مواردی واجبه در مواردی هم مستحبه، اما یک افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی هم که به صورت خاص این تکلیف متوجه اونها، از جمله حالا بحث پدر و مادر یا پدر جان اینا جزئیات چه بحث می‌کنیم. پس تعلیم کتاب تا به حال به نحو عموم بحث می‌کردیم، اما الان از شبت که به نحو خصوص اگر بخوایم بحث بکنیم یه جاهایی ما می‌بینیم که به طور خاص بحث شده و افرادی به طور خاص مکلف شدن. یکی الان بحث والدینه، البته بحث والدین ما در ادامه مباحث تعلیم و تربیت که برسیم این تکالیف والدین چیست، چه به لحاظ آموزشی به چه لحاظ به تربیتی به صورت فصل مستقل هم در آینده بحث خواهیم کرد، اما در اینجا هم تناسب داره که بحث رو انجام بدیم مطابق مقداری که اینجا بحث میکنیم. وقتی که به بحث نهاد خانواده برسیم و تکالیف تعلیمی و آموزشی و تربیتیشون، اونجا دیگه ما طبعا ارجاعی به همینجا میدیم. اون چی که الان مورد تقریبا شاید اتفاق باشه این است که از شبت که اونی که حالا تو عناوین فقهی را آمده این است که استحباب تعلیم قرآن للولد علی الوالدین، این بر والدین یک چنین استحبابی معمولا میگن ثابت شده. البته این عنوانی است که الان مثلا در متن اینجا هم شما بعد میبینید استحباب و تعلیم السبی الکتاب و القرآن یا استحباب و تعلیم الاولاد القرآنه، این اصل این امر در فتاوا وجود داره که مستحب است از شرط که به فرزند قرآن را آموخت. اصل این رو ما روایاتش رو میبینیم، اون وقت بعد یکی یکی چرفش نکته در ذیلشه که باید اون رو بررسی بکنیم. حالا به روایاتی که برای این مسئله هست در دو جا از وسائل شیعه آمده، یکی در همین روایاتش خیلیش هم یکیه منطقه در دو جای وسائل آمده، من آدرس ها رو عرض میکنم. جلد چهارم وسائل همین وسائل های 20 جلدی ما منبعمونه، الان شاید اون وسایل 30 جلدی هم ظاهرا زیاده دیگه تو کتابخونه و جای دیگه، ما نداریم، ما اون وسایل 20 جلدی داریم. برای تو این وسایل 20 جلدی کتاب الصلات، ابواب و قرائت القرآن، کتاب الصلات ابواب و قرائت القرآن، باب هفت. این در از شبت که جلد چهارمه و روایات دیگری هم داره که در جلد پونزدهم هست. در جلد پونزدهم وسائل کتاب نکاح، ابواب و احکام الاولاد، ابواب و احکام الاولاد، باب 83 که عنوان باب هم اینه، باب و استحباب تعلیم السبی الکتابه و القرآن 7 سنین و الحلال و الحرام 7 سنین و تعلیمه و السباحه و الرمایه، که حالا اون بخشاش رو دیگه ما خیلی کار نداریم، همون تعلیم و السبی از شبت که الکتابه و القرآنه. این در این دو جا آمده. حالا من روایاتش رو میخونم، چون با اطلاع از روایات و ملاحظه روایات اون وقت وارد تفاصیل بحث میشیم. و اما اولین روایت از همون جلد چهار میگیم، جلد چهار ابواب قرائت قرآن باب هفت، در اونجا حدیث اولش اینه، حدیث اول اینه که محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد عن ابن محبوب عن جمیل ابن صالح عن الفضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام. این سند معتبره تا اونجایی که الان تقریبا اطمینان دارم که معتبره، حالا ملاحظه مجددی هم بکنید خوبه، ولی بله جمیل ابن صالح و فضیل ابن یسار ظاهرا هر دو اعتبار داره و مشکلی نداره. این روایت که موثقه است و معتبره است، امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن که تعلم القرآن فإنه یأتی یوم القیامه صاحبه فی صورت شاب، یأتی یوم القیامه صاحبه فی صورت شاب جمیل شاحب اللون فیقول له انا القرآن الذي كنت اسهرت لیلک و ادمعت هواجرک و اجففت ریقک و اسبلت دمعک. این چیزیست که در روایات متعدد آمده، از جمله اینجا میگه قرآن در صورت یک جوان خیلی خوشمنظری در روز قیامت میاد و بشارت میده به اون کسی که در این دنیا با قرآن معنوس بوده، میگه من همون رفیق تو هستم، همون قرآنی هستم که شبها را زنده نگه میداشتی و گرسنگی تحمل میکردی و عشق میریختی در هنگام معانست با من. حدیث مفصلی است که در اصول کافی از اونجا نقل شده، از شبت که و کل تاجر من برای تجارتی و انا الیوم لک من برای تجارت کل تاجر و سیعتی کرامت من الله عز و جل فعبشه. میگه مجده میده به این که این کرامت خدا شامل حال تو میشه به خاطر انسی که با من داشت. فیعتا به تاجن فیوضع و علا رأسه و یعت الامان به یمینه و الخلد فی الجنانه به یساره و یکسا حلتین. تاجی بر سرش میگذارن و امان را به دست راستش و خلد در جنان را به دست چپش میسپارن و دو جامعه زیبا و حریر بر او پوشانده میشه. ثم یقال له اقرا ورقه، این همون است که جمله مشهور اقرا ورقه، بخوان و صعود بکن و ترقی بکن، که در حقیقت همون خواندن های اینجا که انجام شده در اونجا تجسم پیدا میکنه و با اون خواندن های متوالی از درجات رضوان خدا بر درجات رضوان خدا صعود پیدا میکنه. این کلمه در روایت متعدد آمده، در این معتبر هم آمده، اقرأ ورقه، بخوان و برو بالا، پیش برو. فکلما قرأ آیتن سعد درجتن، آیهی میخواند و یک درجهی به پیش میده. تا اینجا خب بحث کلیست که خب خیلی حقیقت مهمی است. در روایات دیگه هم همین مضامین آمده. این هم روایت معتبری است که تجسم این قرائت در اونجا هم تجسم خود قرآن در صورت یک شاب جمیل بهش اشاره شده که عرض شود که در حقیقت حقیقت قرآن یک موجود آگاه و ذی‌شعوری است که این قرآن مکتوب و قرآن نازل عرض شود که توصیفی از همون موجود ملکوتی است اون چه که از این آیات برمیاد. البته این از لازال و فلسفی و تحلیل ها جای بحث های بیشتری داره، فعلا به کار ما ارتباط نداره، ولی علل اجمال اگر ما ظواهر این روایات رو بخوایم بگیریم، این حقیقت قرآن توصیف یک موجود ملکوتیست در اون عالم که همین موجود در اونجا عرض شود که میاد و شفاعت میکنه، با انسانها همراهی میکنه از همون هنگام قبر و تا بعدش. و در حقیقت خوندن قرآن یک نوع اتصالی با اون موجود ملکوتی است. ظاهر اینا اینه دیگه، در جای خودش حالا میشه بیشترم بحث کرد و خوبم هست بحث‌های این شکلی، ولی در جای خودش. حالا شاهد سخن ما در این روایت اینه: و یکسا ابواه حلتین ان کانا مؤمنین. علاوه بر این که این شخص در خودش در اون ناز و نعمت قرار میگیره و اون نعم الهی شامل حال او میشه به خاطر انسش با قرآن، میگه پدر و مادر او هم مشمول این حلتین میشن و بخشی از این عرض شود که ناز و نعمت ها و تنعمات شامل پدر و مادرش هم اگر مؤمنین باشن میشود. ثم یقال لهما هادا لما علمتماه القرآن. این به خاطر اینه که شما در دنیا قرآن به فرزندتون آموختید. عرض شود که این یک روایته. این روایت سند معتبر داره و دلالتش هم بر استحباب آموزش قرآن برای پدر و مادر واضحه. علتش هم اینه که قبلا گفتیم طبق قاعده گفتیم که اگر یادتون باشه همین سال قبلا اوائلی که بحث شروع کردیم یک روز مفصل بحث کردیم که وعده هایی که بر یک عملی داده میشه آیا دلالت بر حکمی میکنه یا نمیکنه. طبق اون بحثی که اونجا انجام دادیم گفتیم که اگر بر یک عملی وعده ثواب اخروی داده بشه، این حد اکثر دلالتش اینه که این کار مستحبه. اگر وعده عقابی بر عملی داده بشه، اون نشون میده که اون کار حرامه. وعده ثواب و عقاب فرقش اینه، وعده ثواب اخروی لا یفید و اکثر من الاستحباب، ولی استحباب رو میرسونه، چون اصلا استحباب احکام خمسه روحش همون استحقاق ثواب و عقابه. روح احکام خمسه استحباب ثواب و عقابه. از ساعت که واجب و مستحب موجب ثوابه و حرام و مکروه موجب عقابه و مباح هم لا یستوجب هما. روح اصلا مفهوم در حقیقت مفهومش اینه. ولذا اگر در قالب امر نگه که این کار بکن، ولی بگه این کار این ثواب اخروی داره، این همون روح امر را داره میگه. منتها چون اون فضل وجه مشترک مستحب و واجب همون ثوابه، بیش از استحباب و رجحان کلی نمیرسونه. و در اون طرف وقتی که وعده عقاب بده، چون عقاب فقط بر حرامه، اون وقت معلوم میشه که این کار حرامه. ولذا وعده ثواب اخروی دلالت تام داره بر رجحان، رجحان شرعی که قدر متیقنش استحبابه. نمیگیم دلالتش بر استحباب است، دلالتش بر رجحانی است که مشترک بین واجب و مستحبه. طبعا قدر متیقنش که ما میتونیم بهش ملتزم بشیم استحبابه، بیش از اونش دیگه نمیشه استفاده کرد. اما در وقتی که وعده عقابی داده بشه، اون عرض شود که اون عقاب دو نوعه که اینو اون وقت نمیدونم این نکته رو اون وقت گفتم یا نگفتم. یه وقتی هست از اون عقاب‌های از شود که مقدماتی است. میگه در قبر مثلا فشار قبر میبینه، یا در قیامت مثلا خود معطل میشه، از این قبیله درجات خفیفه ای از اقابت و اقابات مقدماتی است. اون میشه مشترک بین مکروه و حرام. اما اگر عقاب به معنای عذاب در جهنم باشه، اون وقت دلالت بر حرمت میکنه. پس اگر قرینه ای در کار نباشه، وعده ثواب رجحان را افاده میکنه که قدر متیقنش استحبابه، مگر اینکه قرینه ای باشه که وجوب رو بتونیم ازش استفاده کنیم. این یک. وعده عقاب هم دو قسمه. اگر از این عقابهای مقدماتی در قبر و چی اونها باشه، اون از شود که دلالت بر اصل مرجوعیت میکنه که حداقلش همون کراهت. اما اگر نوع دوم عقاب اینه که عقاب عذاب خود جهنم باشه، اون نشون دهنده این است که اون امر حرامه. پس اگر وعده ثواب و عقاب بیاد بدون قرائن خاصه، وعده ثواب لا یفید الا الرجحان که منطبق میشه به قدر متیقن استحباب، و وعده عقاب هم اگر عقاب های مقدماتی و جانبی باشه، حد اکثر همون کراهت رو میرسونه، و وعده عقاب اگر عقاب عذاب جهنم اونها باشه، یفید و الحرمه. البته اینا فی حد نفسه، اگر قرائنی زمینه بشه طبعا این دلالت ها میتونه تغییر بکنه. این وعده اخروی است. وعده های دنیوی یه بحث دیگری داشت که قبلا بحث کردیم، و در مورد وعده های دنیوی خود بحث دیگه داره، یه مقدار قبلا گفتیم، حالا اگر جای دیگه هم مصداق پیدا کرد راجع به اونم یه نکات تکمیلی هم داریم عرض میکنیم. فعلا وعده های اخروی همین دو سه قسمه. وعده های دنیوی بده که بگه که قلت الیال احد الیساره، یا عرض شود که اون آثار دنیوی که عرض شود که مثلا الحسد و یذیب الجسد، یا این وعده های یعنی ارشاداتی که به مصالح و مفاسد دنیوی میشه، اون چه دلالتی داره اجمالا قبلا بحثی کردیم، ولی انشالله اگر یه مناسبتی باز در روایات پیدا شد بحث های بیشتری هم انجام خواهیم داد. خب این قاعده کلی بود که قبلا عرض کردیم. رو اون قاعده و کبرای کلی اینجا که بیایید نتیجه روشنه. اینجا میگه که اول تعلم قرآن و انس با قرآنه که اون ثوابها رو براش ذکر میکنه، که این ثوابهایی که ذکر کرده ازش استحباب مؤکد فراگیری قرآن و انس با قرآن افاده میکنه، چون هرچی این وعده ها قوی تر باشه طبعا اون ثواب و اینا قوی تر بیشتر وعده داده بشه، اون استحباب مؤکد تر میشه. اینا میشه استحباب مؤکدی نسبت به تعلم قرآن و انس با قرآنه. تعلم قرآن هم گفتیم از تعلم ظواهرش گرفته تا مفاهیمش تا و انس با قرآن که این ثواب ها داره. زیلش میاد میگه که بخشی از این ثواب ها به پدر و مادر این شخصی که قرآن را یاد گرفته و با قرآن مأنوس شده داده میشه، و گفته میشه که این ثواب هم میاد رو این عنوان لما علمتماه و القرآن. پس معلوم میشه که از شبت که این تعلیم قرآن و اینها برای پدر و مادرشون، برای پدر و مادر به عنوان همین پدر و مادر و ابوا استحباب داره، و این استحباب آمده رو عنوان پدر و مادر، یعنی غیر از اون استحباب کلی که برای همه هست، ولی این برای پدر و مادره. این یک روایتی که اصل دلالتش روشنه، البته هفشت و فرع و ریزکاری داره که بعد صحبت خواهیم کرد. بله، این یک روایت که در این باب هفت ابواب قرائت القرآن بود. اما در اون جلد 15 باب 83 از ابواب احکام اولاد عرض شد که بله، روایت سوم باب 83، این دومین روایت برای این حکمه که ارشاد که وعن عدت من اصحابنا احمد ابن محمد ابن خالد عن شريف بن الثابت عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله عليه السلام. إنم إمام الصادقي كي بفرمان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل ولده يا ولده كتب الله يا ولده كتب الله له حسنه و من فرحه فرحه الله يوم القيامه. که این حالا با بحث ما ارتباط نداره، بحث های تربیتی است. و من علمه القرآن دعی بالابوین فکسیا حلتین تضیع من نورهما وجوه اهل الجنه. همون مضمون منطقه این شکله که کسی که قرآن به فرزندش بیاموزه، پدر و مادر رو میخوان و دو جامعه حریر به آنها پوشنده میشه که این دو جامعه چهره همه اهل بهشت رو روشن میکنه، اینقدر نورانی است این دو جامعه. این هم روایت دیگری است. این روایت الان مراجعه به سند نکردم ولی فکر میکنم تو اون شریف ابن سابق توصیق نداشته باشه. بعد حالا باز میتونید ببینید شریف ابن سابق و فضل ابن علی قره را ببینید، ولی فکر میکنم سند تام نباشه. اینجوری از قدیم به ذهنم میاد. این روایتی است که از فروع کافی نقل شده. اینم دلیل دوم. پس اون یک روایت بود که اون سند معتبر و دلالت هم تام بود. این احتمالاً سندش نه مناقشه‌ای درش هست، اما دلالتش مثل اونه و با همون توضیحی که دادن. عرض شد که بله، اون دو روایت عمده‌ای که دلالت بر این میکنه همین دو روایت که عرض شد که تعلیم قرآن را به عنوان یه وظیفه‌ای که برای پدر و مادر مستحبه و البته مستحب مؤکده اشاره کرده، البته بیش از استحباب استفاده نمیشه همونطور که عرض کرد. علاوه بر این دو حدیث ممکنه در مستدرک اونها هم یکی دو حدیث دیگه باشه که البته سندهای تامی نداره، ولی اصلش همین دو حدیثه. و در منابع عامه من دیگه حالا اون کنز المال اونها مراجعه نکردم جدیدن، قبلا مراجعه کردم. فکر میکنم از طرق اونها هم چند روایت داریم، اونم رو حالا میتونید ببینید اگر خود من هم چه شد جلسه بعد عرض میکنم. این روایاتی است که دلالت بر این استحباب میکنه. عرض شد که بله، علاوه بر این روایات خاص طبعا اون روایات دیگری هم که بر عرض شد که وظایف پدر و مادر را به طور عام ذکر میکنه که تأدیب اولادشون هست و عرض شود که تربیت اونهاست و عرض شود که و تحسین آدابشون اونها، ممکنه اونها هم به عنوان عام شامل پدر و مادر، شامل بحث تعلیم قرآن هم بشه. یا روایاتی که بعد میخونیم که میگه به فرزندانتون احادیث را آموزش بدید در همون باب بعدیه، باب 84. خب اون به طریق اولا نشون میده که باید قرآن را هم آموزش داد. بنابراین علاوه بر این دو روایت خاصی که ما اینجا خوندیم و تعدادی دیگه روایت هم در منابع عامه و روایت ضعیف دیگه هم هست و اونام تأیید میکنه، میشود به عناوین کلی هم که ادب آموزی به فرزند را میگه یا درست تربیت کردنش میگه یا به طریق اولایی که به دلالت اولویتی که در آموزش حدیث وجود داره با اونها میشه تمسک کرد. و عرض شد که بله، بله اون عناوین عام طبعا شامل حال قرآن هم میشه یا بالاولویه یا با تنقیح منات و با عنوان عام. بنابراین در اصل این که عرض شود که تعلیم قرآن نسبت به فرزند علاوه بر اون قاعده کلی استحباب کلی که اصولا هر کسی که میتواند براش تعلیم قرآن به هر کسی چه بچه باشه چه بزرگ باشه، اون یک قاعده کلی مستحبه. این قاعده کلی این بود که مستحب است لکل من هو قادر على تعلیم الكتاب ان يعلم الكتاب للآخرين. حالا اون آخرین چه کودک باشه، بزرگ باشه، کوچک باشه، همه را میگه. اما در علاوه بر اون قاعده عمومی یه قاعده خاصه داریم که تعلیم قرآن للولد بر پدر و مادر مستحبه، بر پدر و مادر مستحبه. طبعا میشه این مستحب مضاعف میشه دیگه. شما عرض که اون استحباب عام یک قاعده کلی است، هرگاه علاوه بر اون استحباب عام رو خود یه عنوان خاص بیاد دلیل و تأکید بکنه، این میشه استحباب مؤکد و مضاعف و با تفاوت‌هایی که داره. مثلا اون استحبابی که برای پدر و مادر هست، اولا مستحب مؤکد و مضاعفه غیر از اون عنوان کلی، و ثانیا تفاوت‌های دیگری داره، از جمله اینکه این استحباب عینی است دیگه، به خلاف اون استحباب که استحباب کفایی است که هر که بیاد چی میگه، ولی این استحباب عینی است که شامل حال اون میشه. و احیانا حالا فرقهای دیگه که در ضمن بحث اشاره خواهیم کرد. این نتیجه این بحث در اینجا، پس ما به استناد این دو روایت که یکیش معتبره و به استناد یک و به استناد روایات دیگری که در منابع عامه و شاید هم در منابع خاصه آمده ولی معتبر نیست، ولی به هر حال مؤیده، و به استناد اولویتی که در تعلیم حدیث آمده و به استناد عناوین کلی دیگری که برای پدر و مادر ذکر شده که ادبشون به آنها بیاموزید یا معارف دین را به آنها بیاموزید، این عناوین کلی هم داریم که میتونه شامل قرآن هم بشه، به استناد اینها نتیجه‌ای که میگیریم اینه که علاوه بر اون استحباب عمومی که برای همه هست که قرآن را به دیگران بیاموزند و تو اون قاعده عام پدر و مادر هم یکی از مصادیق اونهاست، علاوه بر اون پدر و مادر تکلیف ویژه‌ای دارن به عنوان مستحب مؤکد و مضاعف که قرآن را به فرزندانشون بیاموزن. البته اون استحباب بنابر شرایط و قواعدی گاهی واجب میشد، اون سر جای خودش هست، اما در ذات خودش مستحبه. خب این قاعده کلی است که یک استحباب ویژه و مؤکد و مضاعف برای پدر و مادر ثابت شد. چند نکته است که ضمن این بحث هم دیگه حالا واضح شد در اینجا باید اشاره بکنیم. خب یکی این که عرض شد که یک نکته که این وجوب نیست و استحباب، این روشن شد، این یک مطلب که پس این حکم اولا استحباب شده کردید. اون جهات بحثی که در اینجا هست، یکیش این همینیست که اینجا گفته شد که این حکم استحباب مؤکده. نکته دومی که اینجا باز ضمن بحث شد، ممکنه سوال بشه که این وظیفه پدره یا پدر و مادره. توجه کردید اینم دیگه همونطور که ملاحظه کردید در اینجا ابواه داشت، بنابراین این وظیفه اشراف که پدر و مادره، نه فقط پدر،
حتی با هم
وظیفه پدر و مادره. این طبعا حالت به ذهن میاد که حالت چی نداره، جمعی نداره، یعنی یک تکلیف دوتاییشون با هم باید کار انجام بدن، هر کدام این استحباب براشون هست، متفاهم عرفی نیست که عام مجموعیه، یعنی یک تکلیف اومده رو دوتا منحیث و انهما والدین مجموعین، بلکه هر کدام مشمول این امر هستن، ظاهرش بیشتر اینه، نه اینکه دوتایی باشه. یعنی میخوام بگیم این ثواب مال اون وقتی هم هست که اگر یکی اقدام به این عمل کرده ثواب شامل میشه. این متفاهم عرفی اینه که حالت استقلاقی داره و هر کدام تکلیف و وظیفه مستقلی دارن. اینم از این جهته که پدر و مادر هر دو را شامل میشه. این نکته مهمه، چون در بعضی از احکام و آداب دیگه بعدها خواهید دید در بحث پدر و مادر که فقط پدر آمده مادر نیامده، هم در تکالیفی مثل نفقه و اینها ما اونجا داریم که ترتیبی وجود داره، هم در این تکالیف آموزشی و تربیتی جاهایی پدر و مادر از هم جدا شده. در تعلیم قرآن اینجور نیست، اگر اینجور استفاده بکنیم هر دو هست.
هر دو تو
خانگی
که از
والدین
باشه ثواب به هر دو
میرسه. حالا این اجازه بدید یه نکته دیگه هم بحث بکنیم، حالا بعد اون وقت برمیگردیم به سوال شما.
وقت نکته تربیتی خانوادگی هم داره.
بله اونم هست. حالا ببینید پس من یه بحث دیگه هم که این بحث سومه عرض بکنم. بحث سومی هم که اینجا وجود داره ارشاد که اینه که این تعلیم مقصود تعلیم مباشری است یا تعلیم بالواسطه هم میشه، چون اینجا اقسامی داره دیگه. یه وقتی است که پدر یا مادر خودشون ارشاد که کتابی هست و لوحی و خودش هم معلم مباشره، میشینه اونجا آموزش میده به بچه هاش، گاهی هم اینجا مستاق داره. ولی گاهیه که معلم مباشر نیست، بلکه او را به مکتب میبرد، به مدرسه میبره، به کلاس میبره، اجیر میگیره برای اینکه کسی بیاد قرآن را به فرزندش آموزش بده. این میشه در واقع تعلیمه، ولی تعلیمه بالمباشره نیست، بلکه بالواسطه است، لا بالمباشره. و چیز بالاترش که حالا به اون نکته ایشون نزدیک میشه اینه که همراهی میکنه برای اینکه او یاد بگیره، نه مستقیم اقدام کرده، نه او را برده است و تسبیب کرده، بلکه معاونت برای این هم داشته. چون سه شکل ما اینجا داریم: تعلیم سه فرض اینجا وجود داره، یکی تعلیم بالمباشره، یکی تعلیم بالواسطه است و به تسبیبه. اینا به اصطلاح فقهی میگم قدم به مناسبت دیگه بحث داشتیم دیگه، تعلیم به تسبیبه، یعنی اجیر میگیره میبردش، اشراف و نظارتی داره که یاد بگیره، حالت تسبیب داره. یکی هم بالمعاونه است، به تعاونه، که یعنی در این امر فراگیری او هم کمک کرده که او یاد بگیره. خب این روایاتی که به طور خاص آمده یک تکلیف خانوادگی بر دوش پدر و مادر گذاشته که آموزش قرآن بدن، از شاید که قدر متیقن به نظر میاد که این، خب این قدر متیقنه، این مشمول اون روایات، مشمول عنوان تعلیم داره. این قسم اول بحثی اونجایی که بالمعاونه باشه، یعنی در این که او ببرنش و یاد بگیره او هم همراهی داشته، زمین سازی کرده، مثل این که مثلا مادر در اونجا غذا پخته، خونه را آماده کرده و امثال این. این هم ظاهرن مشمول این عنوان نیست، مشمول عنوان تعلیم نیست. البته و این روایت به طور خاص نیست، گرچه از حیث این که تعاونوا علی البر ثواب برده، از حیث این که در این سنت حسن مشارکت داره، اون ادله و عناوینی که سابقا روایت کنیم ثواب برده، اما این که بگن علمه، این خیلی بعیده که صدق بکنه که اون معلم قرآنشه، علمه القرآن. ولذا این عنوان خاص شامل این نمیشه، گرچه به عناوین اعانه بر بر و تقوانها شاملش میشه، اون هم اطلاع مشموله. اون که بالواسطه و تسبیح باشه، این همون چیزیست که قبلا هم بحث میکردیم که بله؟ که جای بحث داره، که گفتیم که عناوینی هست که از شاید که دو قسم عنوان داریم، بعضی عناوینه که مباشرت درش شرطه، مثل خوردن، آشامیدن، اگر تسبیب بکنه که او بخوره نمیگه او خورد. بعضی عناوینه که اگه تسبیب بکنه عرض شود که به او نسبت داده میشه، وقتی وکیل او میره صیغه عقد رو میخونه میگن او عقد کرد، و عرض شود که متفاوته در سبت عناوین. ولی ما اگر بخواهیم تعلیم را به تسبیب به کسی نسبت بدیم، باید اینو احراز بکنیم، و اینم احرازش خیلی محرز نیست، گرچه اینجا خیلی نامعقول نیست، ممکنه بگیم صرف میکنه، ولی به هر حال باید احراز کرد که به اونی که عرض شود که با واسطه اجیر میگیره یا میبردش صدق تعلیم میکنه، یا امر عرفی است. ما اونجا میگفتیم علل قاعده، ما این حرف اون چیز رو نداریم و باید احراز کرد. اما در اینجا میگم این استظهارات عرفی و شخصیه، آدم به ذهنش میاد که بعید نیست که شامل بشه، یعنی پدر و مادری که اجیر میگیرند و اون اجیر داره به اونها یاد میده، این اینجا یه حالت خاصی داره. ما اصل و قاعده میگفتیم که معلم نیست، وقتی که شما اجیر میگیرید اینجا نیست که اون آداب و احکام معلم شامل حال شما هم بشه، ولی در اینجا نمیدونم این روایتونو که آدم میخونه گویا ذهنش میلی به این داره که بگه بیشتر این یعنی یه نوع تنقیمناتی که میخواد این وظیفه رو دوش پدر و مادر بگذاره که بچهش قرآن یاد بگیره، و همین که میاد تمهید میکنه و اجیر میگیره یا او به اون مدرسه میبره، شاید بشه بگیم که یعنی اون روحی که این روایت میخواد بگه اون بحث غیر از اونجاییست که میگه احترام معلم بگذار یا معلم بر تو این حقوق داره. خب اون کسی که اومده حالا با واسطه او رو برده یا کمکی کرده که بره او پیش معلم نمیگیره دیش. ولی اینجا که میخواد یه وظیفه خانوادگی بیاره روی پدر و مادر که بچهشون با قرآن آشنا بشن، گویا مناسبات حکم موضوع میگه اینجا علمه القرآن. علاوه بر این که عنوان معلم با عنوان علمه هم فرق میکنه، اگه بگیم معلم این حقوق و آداب را داره شامل پدر و مادر نمیشه، ولی اگه بگه که این آیا علمه القرآن، میگه این پدر بله او علمه القرآن. ولی زاست که با توجه به اینکه عنوان وصفی با عنوان فعلی خیلی جا فرق میکنه در اینکه بالمباشره باشه یا بالواسطه رو بگیره، و اینجا عنوان فعلی و حدثی است نه عنوان وصفی، و با توجه به مناسبات حکم موضوع بعید نیست که بگیم قسم دوم رو اینجا شامل میشه، یعنی پدر و مادری که پدری که علم ولده القرآن هم شامل اونجایی میشه که خودش آموزشش میده، هم اونجایی که او را به مکتب میبره، اشراف و نظارستیدی براش میگیره و اونجا اشراف داره که گوش کنه ببینه و یاد بگیره. بعید نیست که این علمه به او صدق بکنه، یا لااقل این تنقیه منات اینجا وجود داره.
تو عرف هم میگن دیگه مثلا پدرش به اونو پاسبه کرد.
آره آمدسر این عرفیت داره، چون اینجا عنوان علمه داریم نه معلم، نمیخوایم بگیم پدر معلمه، اونو نمیخوایم. عنوان وصفی بیشتر ظهور در اون معلمه بالمباشره داره، نه عنوان حدثیست نه وصفی، این از یک جهت. از جهت دیگه مناسبات حکم و موضوع که میخواد وظیفه‌ای برای این خانواده ذکر بکنه و هدفم اینه که او یاد بگیره، به این جهات بعید نیست که بگیم این شامل به تسبیب و بالواسطه هم میشه این استحباب و ثوابها. اگر اینا هم نگیم تنقیه منات هم اینجا بعید نیست بشه کرد، ولی با این ملاحظه این سه جهت ما میگیم که این تعلیم در اینجا امر سوم اینه که تعلیمی که ما اینجا بگیم شامل بالمواشره و بالواسطه و تسلیم میشه، و این از اون وظائف استحبابی مؤکد پدر و مادره که بالمواشره یا به تسلیم به فرزندشون قرآن بیاموزن. اون اعانه هایی که انجام میشه برای اینکه او یاد بگیره، اون دیگه حالا از باب اون بر اعانه بر بر و تقوا ثواب داره و مستحب، نه از باب عنوان علمه. او بله همین این همون تنقیه مناته.
خب بگیم تو معارف هم شامل میشه، چون حاصل با این معارف شکل میگیره،
یعنی که
اگه این
نبود نه اون که اون وقت تو همه تکالیف میتونیم بگیم که شامل اعانش هم میشه، خود عنوان اونجا نمیاد. ما با این وجود میخوایم بگیم مثلا خود عنوان علمهو شامل این کار او داره میشه، علمهو اگه خود عنوان نیاد ثواب میبره از باب اعانه. اعانه بر بر هم همیشه ثوابش در رتبه بعده. اگر خود عنوان واجب یا مستحب بر یک عملی صدق بکنه، اون در همون رتبه خودشه. اگر اون نباشه، اعانه و تعاون اعانه باشه، میاد یه رتبه پایین تر. ما با اون وجوه میخواییم بگیم که به تسبیب هم اصلا این اونه، در رتبه اونه. اعانه رو نمیشه بگیم که خود عنوان علمه بر این صادقه، اون وجوه رو داریم میگیم که اصلا علمه بر این صادقه، با این تاییداتی که از کردیم. البته اگه کسی نتونه مطمئن به این تایید بشه، اونم همون میشه، اونم در واقع در رتبه بعد میشه، از باب اعانه میشه، نه از باب خود علمه. و از شاید که این هم یک نکته دیگری که در اینجا وجود داره. بله، بله.
در باب حقوق فرزند اینجا حق الوالد ثلاثه اکشنی کتاب هست و همچنین در رساله حقوق مخاطب پدر.
در رساله حقوق این روایتش اینجا من ندیدم. دارید متن رساله حقوق را؟ من روایتی دیدم قبلا که فقط پدر را مخاطب قرار داده، ولی اون با این منافاتی نداره، در واقع مثبتینه برای پدر، حمله میشه مطلق بر مقید. اون میگه پدر وظیفشه و مستحبه برش، این میگه که هر دو مستحبه. و تا در رساله حقوق الان حفظ نیستید عبارتشو، من حق چه بشه؟ اون بعد و یا همه لور کتاب، حالا اجازه بدید این بله ها این روایت رو ببینید اینجا الان پیدا در همین جاست داره که بله این باب 86 که حقوق اولاد رو ذکر میکنه. حالا این همون بحث بعدی بود که میخواستم بریم اینجا این استحباب با حق چه نسبتی داره، که حالا اینو دیگه طرحش میکنیم تا بحث بعدی برسه. میخواستم بریم که این استحباب که میگه آیا این حق اصلا یعنی چی، استحباب با حق چه نسبتی داره، که انشاءالله جلسه بعد صحبت میکنیم. اون روایتی که شما میفرمایید اینجا داره که از پیغمبر سوال کرد که یا رسول الله ما حق و ابنی هازا، بچهش دستش گرفته بود، گفت حق این چیه؟ گفت که تحسن اسمه و ادبه و تزعه و موزن حسنا. اینجا قرآن نداره. در عرض شود که روایت دیگه داره که بله که شاید معتبرم باشه احتمالا، حالا
حق داره.
بله حق الولد علی والده اذا کان ذکرن یستفر امه و یستحسن اسمه و یعلمه کتاب الله. عرض شد که اینم هست. و
از امام سجاد هم
از امام سجاد هم حالا اینجا نقل نکرده. حالا در هر حال اینم بحث دیگری، بحث چهارمه که ضمنش حالا این نکته هم که آیا این میگیم وظیفه است با حقه چه نسبتی داره. انشالله اینجا سه آینده.
Wow.